هفدهم اسفند ماه 93 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون چی بود آقا؟ قسم سوم از اراضی، ارضی که عامره بالعرض باشد، یعنی ارض مواتی بوده، حالا کسی آمده است اون رو آباد کرده، پس عمرانش عرضی است. یک محیی آمده و این ارض رو احیا کرده، این قسم سوم از اراضی است. عبارت شیخ رو خوندیم خدمت شما، عرض کردیم که عملیه احیا، زمین ها رو آباد کردن، اصلا استحباب شرعی دارد. آیات قرآن، سنت متواتره برش دلالت دارد. کلام جناب علامه حلی هم تو در این مورد خوندیم خدمت دون، و گفتیم روایات در حد تواتر اجمالی بین الفریقین است که اگر کسی آمد زمینی رو احیا کرد، مالک اون زمین میشه، زمین موات را اگر آمد و احیا کرد مالک میشه. 10 تا روایت که ظاهراً 9 تاش سندش تمام بود، آخری فقط مرسله صدوق بود که ارسال داشت، برای شما دیرو خوندیم، وعده دادیم 10 تام از روایات عامه بخونیم در این مورد که مطلب برای شما معلوم بشه، مسجل بشه، قطعی بشه که این داستان استیزان احیاء اراضی موات و اینکه محیی مالک است، این از شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده است. و لذا حالا روایات عامه رو مرور میکنیم. موطع مالک در کتاب اقضیه قضا بقاف از هشام ابن عروه، می دونید موطع مالک اولین کتاب حدیثی اهل سنت است. مالک معاصر است با امام صادق علیه السلام، یعنی اواخر بنی امیه است. بعد از اینکه دستور منع حدیث، منع کتابت حدیث در زمان خلیفه اول صادر شد، این دستور باقی بود تا اواخر بنی امیه، یعنی بیش از یک قرن، حدود یک قرن این دستور باقی بود تا نقض شد. و خود دستگاه خلافت از مالک، امام فرقه مالکی که فقیه مدینه بود، درخواست کرد که یک کتابی بنویسد تا به او دستگاه خلافت عمل کنه، و موطع را مالک نوشت. از هشام ابن عروه نقل میکند از پدرش، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من احیا ارضا میتتا فهی له. پس ببینید موطع مالک بر بخاری اینا مقدمه. بخاری، محمد ابن اسماعیل بخاری معاصر امام هادیه، یعنی حدود بفرمایید که نیمه اول قرن سوم، لکن مالک نیمه اول قرن دوم، 100 سال مقدم میشد تقریبا. من احیا ارضا میتتا فهی له و لیس لعرق ظالم حق. این عین عبارتی بود که ما هم داشتیم، من احیا ارضا میتتا فهی له، تو روایات ما هم بود. لیس لعرق ظالم حقون، ریشه ظالم حقی برش نیست. یعنی اگر غاصبه موجب اون احیائش یا اون کشت و زرعش موجب ملکیتش نمیشد، لکن موجب ملکیت کشتش یا زرعش یا قرصش هست، اما نمیتواند ملکیت ارض را براش بیارد. ولذا لیس لعرق ظالم حقون، یعنی حقی علل ارض. این روایت موطع مالک جلد 2 صفحه 121. بیهقی هم این روایت رو به سندش از مالک نقل میکند. سنن بیهقی جلد 6 صفحه 143، کتاب احیاء مواد. ظالم یعنی غاصب، یعنی کسی که در عرض غیر دارد کشت میکنه. اگر موات بود همین کشتو میکرد، مالک میشد. حالا زمینی مردمو باشده کش کرده، آیا زمینی مردم هم کش کنه مالک میشه؟ فرمان نه. ابو داوود نقل میکند سنن ابی داوود، باز در احیاء مواتش از عروه ای روایت رو نقل میکنه. سنن ابی داوود جلد 2 صفحه 158. ترجمه فرمایید. باز بیهقی باز مجدد نقلش میکند جلد 6 صفحه 142. ترمذی نقل میکند، دو جا نقل میکند، 142 و 143. ترمذی در سننش نقل میکند جلد 2 صفحه 419. در کتاب مستدرک حاجی نوری هم جلد 3 صفحه 149، جلد 3 که میگم چاپ سنگیه، با چاپ جدیدش رو تطبیق کنیم، تو باب اول از کتاب احیاء الموات این روایت رو نقل میکند. از مجازات نبویه سید رضی به نحو مرسل و از اوال لعالی کی؟ ابن ابی جمهور احسائی. هاکزا ابو عبید نقل میکند در کتاب الاموالش، یک کتاب دارد ابو عبید به نام الاموال، اونجا از عروه از پیغمبر نقل میکنه، میگه قال عروه لقد اخبرنی الذي حدثني هذا الحديث ان رجلا قرص في ارض رجل من الانصار. ببینید یه مردی رفت توی زمینه یکی دیگه از انصار، یک درختی کاش، من بنی بیازه. چیچی کاش؟ اون انصاری دوم از بنی بیازه بود. چیچی کاش؟ قرص کرد نخلن. فختسما الان نبی، دوتاشون اومدن پیش دنی، رفت تو زمینی مردم یه درخت کاش، اومدن پیش پیغمبر. فقضا، پیغمبر قضاوتشون این بود، قضا لرجل به عرضهی، گفتن خب زمین مال اینه، حالا مال همین. و قضا علل آخر ان ینزع نخله، گفتن که تو هم نخلت و وردارو بود. قال فلقد رأیتها یزرب فی اصولها بالفوس و انها لنخل ام. توجه می فرمایید؟ میگه دیدم که بله داش با مثلا بیلچه نخل خودش رو خارج میکرد، ریشه هاشو در میآورد جا به جا کنه. بعضی درخت ها قابلیت جا به جا شدن رو دارن، مثل درخت خورما، میتونن اگر از ریشه در بیارن ببرن جای دیگه بکارن و در میاد و استفاده میشه. و انها لنخلون ام. ام یعنی چی؟ ام رو معنا کردن الام به ذم و تشدید، یعنی اتوال، یعنی بلند. واحدها امیم به معنا تام الخلقه، بنابراین یعنی درخت، درخت بلندی بود، است نه یک درخت بزرگی بود، و این درخت بزرگ رو دستور دادن جا به جاش کن و جا به جا کردنم موجب خوش شدنش نمیشد. روایت بعدی، دومین روایت، بخاری نقل میکند در کتاب وکالتش از عروه از عایشه خانم از پیغمبر، صحیح بخاری جلد 2 صفحه 48 باب من احیا ارزن مواتا، از پیغمبر خدا که فرمودن من اعمر ارزن لیست لأحدن، کسی که عمران بکند زمینی را که مال کسی نیست، فهو احق، او احق است از غیر، یعنی مالکش میشه. قال عروه قضا بهی عمر فی خلافته، به این روایت عمر در زمان خلافتش حکم کرد، یعنی یکی رفته بود زمینه بله که مال کسی نبود و آباد کرده بود، بعد دیگری آمده بود باش نزا که مثلا برو من میخوام اینجا رو آباد کنم، گفته بود که نه من زودتر آباد کردم، عمرم گفت بله او زودتر. ابو عبید نقل میکند باز تو الاموالش به سندش از عروه از عایشه از پیغمبر خدا این را به جا من اعمر ارزن میگه من احیا ارزن، اعمره با احیا یکیست دیگه، فرق از در معنام یکیست. بیهقی نقلش میکند به لفظ امره، باب چی؟ تفعیل، من امره ارزن. خیلی نه، به هر حال یه معنا، همه یک معناست. ما احق را الان داریم به معنا مالکیت معنا میکنیم. حالا میرسیم به اون بحثی که بله آیا میشد این احقیت را به معنا حق بگیریم چنانچه بعضی گفتن؟ این بحث بعدیمونه بهش میرسیم. روایت سوم، ابو داوود در بفرمایید که سنن خودش جلد 2 صفحه 158 به سند خودش از عروه نقل میکند، میگه من شاهد بودم عروه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قضا ان الارض ارض الله، قضاوت پیغمبر بود، والعباده عباد الله، و من احیا مواتن فهو احق بهی، کسی که مواتی رو احیا کند چون زمین زمین خداست، بندگانم بندگان خدا، هر که مواتی رو آباد کند او احق است. توجه فرمودی؟ میگد که جا انا به هازا ان النبی، این روایت از پیغمبری برای ما نقل شده که صلوات خمس هم از او نقل شد، یعنی همونجور که نماز دو میخونه اینم دستور پیغمبره، برد زمین را احیا کند مالک میشه. بیهقی هم این روایت نقل میکند، سنن بیهقی جلد 6 صفحه 142. روایت چهارم، بیهقی به سندش از عروه از عایشه خانم قالت قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم العباد و عباد الله والبلاد و بلاد الله فمن احیا من موات الارض شیئا فهو له، اینجا احقیت که نیست، فهو اون موات بعد این که احیا شد اون موات فهو له، در یه نسخه بدل دارد به عطیت رسول الله، یعنی به بخشش پیغمبر این مواد برای او خواهد بود، و لیس لعرق ظالم حق، اما برای ریشه ظالم حقی نیست، یعنی تو زمین مردم اگر رفتی کشت کردی او موجب مالکیت نمیشه. بیهقی باز به سند خودش، آدرسش همون سنن بیهقی جلد 6 صفحه 142، بیهقی به سند خودش از کثیر ابن عبدالله از پدرش از جدش ان رسول الله قال من احیا مواتن من الارض فی غیر حق مسلمین فهو له. اگر کسی بیاد یه مواتی رو آباد کند اما مواتی که حق مسلمانی روش نباشه. من احیا مواتن من الارض فی غیر حق مسلمین فهو له، قول خودش. ولیس، حالا اون کافر آیا مالکیتش درست بوده یا نه؟ اگه درست بوده نمیتونه. ولیس لعرق ظالم حق، و ریشه ظالم حق مالکیت ایجاد نمیکنه. باز به این حقیق جلد 6 صفحه 142 به سندش از عروه ابن زبیر از باباش زبیر قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من احیا ارضا میتتا لم تکن لأحد قبله فهی له. کسی که زمینی رو میته ای رو احیا کند که قبلش برای کسی نبوده است، فهی له و لیس لعرق ظالم حق. ببینید اینایی که تو روایت میگه میته ای که قبلش برای کسی نبوده است، اینا برمیگردد به بفرمایید اون فرعی که تو محرمه بحثشو کردیم، و اون فرع این بود که اگر کسی زمینی رو احیا کرد ثم زمینی که احیا شده است تبدیل به مواد شد، آیا ملکیت او بر زمین باقی است یا باقی نیست؟ این روایاتی که دارن الان از عامه نقل میکنیم میگه لم تکن لأحد قبله، این زمین قبلا مال کسی نباشد، یا لیس لعرق ظالم حقون، یا فی حق فی غیر حق مسلم، زمینی که حق مسلمانی روش نباشد، اینا همه شاهد است بر این که میگد مواتی قابل ملکیت به احیاست که موات بالاصل باشد. بنابراین الان شما قالب دهات کشت و زر از بین رفته، باغات خشکیده چون آب نیست، توجه می‌فرمایید؟ خب وقتی این الان کشت زرعشون از بین رفته، چند سال الان دیگه زمینشون رو کشت نمی‌کنن، باغشون چند سال خشکیده، خب من میتونم برم زمین اینا رو بردارم من یه چاه عمیق بزنم و کشت کنم؟ زمین مردمه دیگه، اینا زمین مردمه. مادام که زمین مردمه، من یا باید ازشون بخرم یا باید ازشون اجاره کنم. ابو داوود به سند خودش از سمره ابن جندب معروف، ابو داوود بله سنن ابی داوود جلد 2 صفحه 159 از پیغمبر خدا نقل میکند من احاط حائطا علی الارض فهی له. اگر کسی یک زمینی رو دورش دیوار کشید مال خودش. من احاط حائطا علی ارض فهی له. شما میدونید بعضی زمین ها دیوار کشیدن همون احیاش هست دیگه، نه تهجیر. میگه حائط دیوار، تهجیر سنگ چی نیست، علامت گذاشتن. حائط دیوار بردی بالا، و شما میدونید دیوار با کشیدن خصوص دور زمین، اگر زمین بزرگ باشد اصلا هزینش خیلی، هزینه دیوار کشی خیلی زیاد میشه. ولی دیوار اگر کشید میفرمان که روی روایت این زمین مال خودش است اگر از موات، به خاطری که خیلی وقتا خود همین دیوار احیاست، میخواد انبارش کند، میخواد تویلش کند، توجه میفرمان، میخواد کارگاهی بکند، به همین دیوار کشیدن صدق کند. این روایت رو حاجی هم تو مستدرک از اوائل لعالی نقلش میکند تو کتاب احیاء مواد باب اول.
برای آنجا یه دقیقه پس باشید برای مسئله و برای اصلا چون تصاحب مداد مثلا تو ساعتی زمین میگیرن دورش میکشن.
بله حالا داریم روایت میکنیم، هنو حکم ندیم که، اونم روایت عامی. بیهقی جلد 6 صفحه 142 به سند خودش تا ثمره ابن جندب قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من احاط علی شیء فهو احق به و لیس لعرق ظالم حق. باز بفرمایید که بیهقی به سند خودش تا طاووس از ابن عباس نقل میکند، طاووس بیهقی جلد 6 صفحه 143 قال ان عادی الارض لله و لرسوله و لکم من بعد. زمین عادی گفتیم یعنی زمین عاد و ثمود، زمین قوم عاد چون اونا نابود شدن دیگه، این برای خدا و رسول است، بعد خدا و رسول برای شما مسلمان ها هست. فمن احیا شیئا من موتان الارض فهو احق بهی، کسی که احیا کند چیزی از زمین مرده را او احق است. باز این روایت را هم در مستدرک حاجی از اوال اللعالی ابن ابی جمهور نقل میکند. روایت دهم تموم کردن، بیهقی به سندش از طاووس، طاووس از ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم موتان الارض لله و لرسوله، زمین میت مال خدا پیغمبر است. فمن احیا منها شیئا فهی له، کسی که چیزی از این موتان را احیا کند مال خودشه. بیهقی جلد 6 صفحه 143، حاجی هم در مستدرک از اوائل لعالی روایت را نقل میکنه. دیرو 10 تا روایت از خاص خوندی، حالا هم 10 تا روایت از عامه. حالا تو مسئله ما دو تا قول داریم تو داستان احیاء مواتا. اگر کسی بیاد زمین موات بالعصر احیا کند، دو قول رئیسی داریم. قول اول که مشهور بین اصحابه و ادعای اجماع هم برش شده است، این است که اگر موات بالعصر آمد و احیا کرد مالک میشه. بنابراین عملیه احیا مملکه، مثل بقیه چیزایی که مملکه. مثلا فرض بفرمایید ارث مملکه، زمینی مالی بابای کسیست، باباش مرد بعدی باباش میرسه به بی مملکه. شما رفتید زمینی رو خریدید، زمینی به شما صلح شد، هبه شد، مملک. یکی از مملکات در اراضی مواد احیاس، من احیا ارزن میتتن فهیه لحی میشه مالکش مثل بقیه مملکات. این قولی که برش ادعای اجماع هم هست، مشهور فقه هم همین قول رو داره. یه قول دوم هم در مقام داره، قول دوم که ولو خلاف مشهور است اما از بعضی از آقایون ظاهر میشه، مثل شیخ در مبسوط یا در بعضی کتابهای دیگر شیخ طوسی هم هست. و بفرمایید که قائل دارد تا حتی در این آخری یا مرحوم آیت الله خویی قائل به این قول است و حتی بعضی از شاگردهای آیت الله خویی، آیت الله فیاض مدظله در نجف اشرف قائل به همین قول است. قول دوم این است که احیا ملکیت رقبه ارض رو نمی آورد، احیا احقیت در تصرف می آورد. یعنی اینا میگن الارض لله، ارض مال امامه. دو ارض مواد که بحث کردیم دیگه، مواد بالاصل مال ملک چی بود؟ ملک امام. اینا میگن به عملیه احیا از ملک امام خارج نمیشن، بازم در ملک امام. لکن شمایی که محیی احق به تصرف است از غیرش. توجه میکنید؟ بنابراین کسی نمیتوند بیاد محیی را اخراجش کنه، او احیا کرده، او احق به تصرف از غیر است. اینم یه قوله، توجه میکنید؟ که احقیت به تصرف است نه ملکیت. و خب این بین این دو تا قول ثمره ظاهر میشد دیگه، ثمرات مختلفی دارد. یکیش این است که اگر آثار احیا از بین رفت، خب اگر آثار احیا از بین رفت، احقیت محیی به خاطر آثار احیاش بود. وقتی آثار احیا از بین رفت، زمین بر میگردد الا ملک امام بوده است، الانم باقیه در ملک امام است. بنابراین محی دوم آمد احیا کرد، محی دوم میشد احق. او اولی هیچ حقی ندارد چون آثار احیایش از بین رفت. رو قول اول نه، احیا که کرد مالک شده است، ولو آثار احیایش هم از بین برد، رقبه ارض در ملکیتش باقی است. محی دوم حق ندارد بیاد احیا کرد. آمد احیا کرد، یا باید زمین اینو بخرد یا باید که اجاره کند. توجه می‌فهمید؟ بنابراین دو تا قول در مقام، دو تا قول رئیسی اصلی، دو قول اصلی وجود دارد و باید دید که از این دو قول ادلهشو بررسی کنیم ببینیم کدومو باید قائل بشیم. آیا باید با مشهور مشی کنیم که بگم احیا مملک است، یا با این جماعتی که بله قائل بر اینند که نه احیا ملکیت نمیارد، احقیت میارد. از جمله اینا یکیشون هم مرحوم آشفند حسینه، یعنی آیت الله خویی هم به تبع استادشون آقای آشفند حسین رحمت الله علیه قائل به احقیت میشن. خب این دوتا قول ادله اقوال، ادله فعلا قول اول. قول اول قولی که بگم عملیه احیا موجب ملکیت رقبه ارض است، یعنی عملیه احیا مملک است. این قول اول. ادله این قول را یه بررسی برای شما بکنیم. دلیل اول، دلیل اولی که گفتند اجماع، اجماعی که وارد بود در کلمات، اگر یادون باشد جناب علامه دیرو عبارتش خوندیم، تذکرت الفقها ها جلد 19 صفحه 354، گفت علیه فقها ها الامصار، فقها ها در همه بلاد حکم میکنن من احیا ارزن میتکن فهیه له مالکش میشه. ابن فهد هلی در مهذب الباره جلد 4 صفحه 285 ادعای اجماع امت را کرد برش. فاضل مقداد در تنقیح الرائه جلد 4 صفحه 98 ایشونم ادعای اجماع مسلمین را کرد. پس یعنی ادعای اجماع همه مسلمین، بلی نه اجماع شیعه فقط، ادعای اجماع تمام مسلمین بر این قول شده است که شیخ اعظمم تو عبارتی که خوندیم اینا رو داشت. خب این ادعای اجماعی که شده است، میشد ما ادعای اجماع رو بپذیریم؟ اولا اولا خب ما تو مسئله گفتیم دوتا قول هست دیگه. وقتی دوتا قول هست دیگه ادعای اجماع دیگه قابل پذیرش نیست. داریم میگم دو قول در مسئله هست. قول دومم قولی نیست که بین متأخرین احداث شده باشد، یعنی آشمان دوسین گفته باشد و آقای خویی گفته باشد و آقای فیاض. توجه میفرمایید؟ قولی است که شیخ طوسی هم در بعضی کتاباش دارد، به محقق صاحب شرایع هم نسبت داده شده است. توجه میفرمایید؟ بنابراین این قول دومم از قدیم بوده. وقتی که قول دومم ما داریم دیگه ادعای اجماع اصلا چی تمام نمیشه. این اولا. به فرض که ما بگیریم که ادعای اجماع تمام باشد، خب اجماع مدرکی است. چرا؟ چون مستند خود مجمعین همین روایاتی است که خوندیم، از عامه و خاصه برای شما روایاتش رو خوندیم. خب مستند همین هست، ولذا شما ملاحظه کنید همین هم که ادعای اجماع دارن بلافاصله بعد ادعای اجماع میگن لقولهی صلی الله علیه و آله و سلم من احیا ارزن میتتن فهیه، بلافاصله خودشون به روایت استناد میکنن. همین استناد به روایت معلوم میشد که این اجماع علا فرض تحققهی که اصلا تحققم ندارد مدرکیست و خود مجمعینم مدرکش رو ذکر میکن. پس این دلیل اول که اجماع باشد قابل پذیرش نیست. میرسیم به دلیل دوم. دلیل دوم فرمایشیست که جناب علامه هلی در تذکره نقلش میکنه. عبارت علامه رو برای شما میخونم، همون جلد 19 صفحه 354 تذکره الفقه. علامه هلی یه دلیل اقامه میکنه، میفرماید لأن الحاجت تدعو الی ذلک. میگه آقا حاجت بشر اقتضا میکند که هر که آمد و زمینی رو احیا کرد، شما بگوی این مالک زمینه. کدوم حاجت؟ و تشتد و ضرورت و الی. میگه ضرورت اقتضای این مطلب رو دارد. ضرورت شما رو میبرد به سمت این که حکم کنید به این که محیی مالک ارضیست که احیاش کرد. حاجت و ضرورت یعنی نیاز و ضرورت. کدوم نیاز جناب علامه؟ برهان رو ببینید. لأن الانسان مدنی شتر، به خاطر این که انسان مدنیون به طبع است، یعنی باید در اجتماع زندگی کنه. زندگی انسان یه زندگی اجتماعی است. انسان منفردن زندگی نمی کنن انسان ها. وقتی که مدنیون به طبع است لا یمکنه ان یعیش که غیرهی من الحیوانات. انسان نمیتوند مثل بقیه حیوانات، بقیه حیوانات تکی هم خیلیشون میتونن زندگی کنن، آنکه اونا هم زندگی های جمعی دارن، اما حالا شیرها و درندگان و سبع و بفرمایید بعض دیگرشون حتی زندگی فردی هم میتونن داشته باشن. بله حیواناتی هم اصلا زندگی جمعی دارن، یعنی شما تو آفریقا فیلها هم که نگاه میکنید به صورت چی؟ به صورت گله فیل دارن حرکت میکنن. توجه میفرمایید؟ گله گله حرکت میکنن و هر گله هم برای خودش یه رئیس دارن. این رئیس رو همه باید اطاعت کنن. این رئیس هر ماده ای رو خواست تصرف کند تصرف میکند، کسی دیگه حق ندارد و الا دعوا میکند با او، دعوایی که حتی به بله این شاخ چی بهش میگن آجهای خودشون رو بله چه میکنند. و حالا پس میگه انسان مثل بقیه حیوانات که بعضی حیوانات میتونن منفردن زندگی کنن نیست. لا یمکنه ان یعیش که غیرهی من الحیوانات، یعنی تنها زندگی کنه، زندگیش اجتماعی است. حالا که اجتماعی است بلا بدم این مسکنه، پس یه خونه میخواد، یه جایی که درش سکونت کنه. یعوی الیه هو و ایاله، خودشو ایالش برن تو این خونه. و موضع اون یختص به، یه جایی میخواد که اختصاصی خودش باشه. فلو لم یشرع الاحیا، اگر شارع اقدس عملیه احیا را جعل نکرده بود که مملک باشد، لزم الحرج العظیم، حرج بزرگی پیش می آمد. چرا؟ شما آمده اینجا، خیلی خوب، تا این که پس و پیش شدی من می بدم اینجا رو می گرفتم، می گفتم این الارض و کله لله، برو دنبالی کاره، تو اینجا بودی رفتی و بیای، من نشستم. مثل داستان مساجد و حرم ها و اینا، یکی میرد و بیاد یکی دیگه جاش میشینه. وقتی برگشت که نمیتونه دیگه، آقا اینجا مالی من بود که، باید بره اون ورتر بشینه. و جمعه میگه اگر قصه این باشد، چون انسان ها یه مکان اختصاصی برای خودشون میخوان، هر کی برای خودش یه مسکن و یه مکان اختصاصی میخوان، وقتی که این مکان اختصاصی نباشد، اگر عملیه احیا جعل نشده بود و مملک نبود، این مکان اختصاصی برای اینها وجود نداشت. مکان اختصاصی وجود نداشته، موجب حرج عظیم میشد، حرج بزرگ. و میدانیم که حرج و هو منفی اجماع، و میدانیم که حرج در چی؟ در شریعت مقدسه لا حرج و لا ضرر منفی است. این استدلال علامه. اشکالی نداره، این فرمایش جناب علامه حلی بود. جواب ما میگم که میپذیریم مدنیت و طبع انسان را به معنا این که انسان زندگیش اجتماعی است و احتیاج دارد به مسکن، به کارخونه، به مزرعه، به مکانهای اختصاصی خودش، این قابل پذیرش است. بله، انسان این احتیاجات رو دارد، لکن این اقتضا ندارد که اون مکان خاص ملکش باشد. شما حجرم تو مدرسه دارید، مکان خاص خودتونم هست، اما ملکتون نیست. اینی که شما مکان خاصی میخواهید، قبول جناب علامه، در زندگی اجتماعی انسانها احتیاج دارن هم به محدوده‌های خصوصی، هم به یه مکان‌های خاص برای کشت، برای کار، برای قبول. لکن این لازم نیست که این دلیل دلالت نمی کند این ملکشون باشد. شما رفع ضرورت می کند به این که شما بگون اولویت نسبت به این مکان دار، مثل حجره مدرسه. تا شما این تقدم بر حجره رو دارید، کسی نمی تواند بیاد تو این حجره دیگه، در نتیجه شما احتیاجاتتون هم برطرف میشه. پس اگر ما قائل به یه حق اولویت بشوی، یا قائل به یه حق اختصاص بشوی، که این مختص این آغاز اختصاص، حق اختصاص بشیم، بنابراین این قصه ضرورت برطرف میشه. پس استدلال جناب علامه حلی عامه، استدلال عامه، دلیل عام، مدعا چیه؟ خاصه. با دلیل عام مدعای خاص را نمیشد اثبات کرد. شما میگوی ضرورت، قبول، ضرورت هست، لکن ضرورت برداشته میشد با چی؟ با اولویت هم برداشته میشد، با حق اختصاص هم برداشته میشد. ضرورت اقتضای ملکیت نداره. دلیل سوم همین که تو کلام علامه بود آخرش گفت حرج عظیمی است که منفی در شریعت است. میگن آقا اگر عملیه احیا مملک نباشد حرج عظیمی لازم میاد که میدانیم حرج عظیم در شریعت منفی است، پس عملیه احیا چیه؟ مملک است. اینم یه استدلال. دلیل سوم جوابش هم معلومه. جوابش چیست؟ جوابش این است که قد مر مرارن و تکرارن، به این که ادله نفی ضرر و نفی حرج ادله نافیه علل حکم است، اثبات حکم بش نمیشه. وقتی میگد که ضرر در شریعت منتفی است یعنی حکم ضرری و حکم حرجی برداشته شد، اما یعنی نه اینکه حکم به واسطه لا ضرر و لا حرج جعل می شود، نه. این اشکال اول. پس به جایی که حرج باشد حکم برداشته می شود، نه اینکه مملکیت جعل بشود. این اول. ثانیاً علا فرض اثبات حکم، حالا به فرض که ما بپذیریم اون خیلی لا حرج منفی حکم را هم ثابت میکنه، علا فرض اثبات حکم به لا حرج ممکن است رفع بشود این حرج شما به ثبوت اباحه مطلقه برای هر کسی که احیا کرد. بگم کسی که آمد احیا کرد این مباح تصرف کند، توجه می‌فرمایید تو این عرض؟ بنابراین رقبه علا ملک امام باقی است. حالا تو آمدی احیا کردی جایزه، برو کش کن و وردار و بخور و استفاده کن و بیشین و اینا، اباحه تصرف برات میارن. برا اونی که احیا نکرده ملک ملک امام از حق تصرف نداره. تویی که احیا کردی احیاءت برات اباحه تصرف میارن و الا عرض در ملکیت امام باقی است. کما این که همین قول را اگر یادتون باشد که اباحه تصرف بود اختیار کردین نسبت به اراضی عامره بالاصاله. در اراضی عامره بالاصاله گفتیم ملک امام، اگر کسی بیاد روش کاری انجام بدن بازم ملک امامه. اما جایزه. آمد ورداش مرتع را، علفزار را، آمد ورداش کشت کرد، اشکالی کشت خودش رو مالک میشد، لکن زمین در ملکیت امام باقی است، اما براش اباحه تصرف ده. آمد هتل کرد، موتل کرد، اشکالی نداره، اباحه تصرف هست، اما ارز در ملکیت امام باقی است، او مالک احداثات خودش است. اگر این بیان را در ارز مواتم بکنید حرج برداشته میشه. اشکال سوم، ممکن است رفع حرج، حالا نگون اباحه مطلقه، بگون اولویت، اولویت تصرف، بگون حق اختصاص. بنابراین حرج منفی میتواند چه کند؟ برای شما یه حق اختصاص یا یه اولویت ثابت کند، دیگه حرج برداشته میشه، لازم نیست برای شما ملکیت اثبات کند. بنابراین این اشکالاتم به این دلیل سوم باقی است. دلیل چهارم میشد چی؟ میشد نصوص. نصوصی که برای شما خوندیم که متواتر اجمالی بین فریقین است که من احیا ارضا میتا تنفیه فهیه له، و ظهوری که این نصوص دارد، یعنی این نصوص رو شما 20 تاشو براتون خوندیم کنار هم بذارید، از این روایاتی که برای شما خوندیم و اینا رو کنار هم بذارید، و عمده این دلیل چهارم اون ستارا که مناقشه کردیم، ظهور این روایات که دیگه تکرار نمی کنیم خوندیم، ظهورش من احیا ارزن میتتن فهیه له، ظهور این لام، لام چیه؟ ملکیه. فهیه له ظهورش ملکیه. و جمعه هی هم که یعنی اون عرض محلی، اون عرضی که احیا شده است، این فهیه له مال محیشه. توجه می‌فرمایید؟ خب من احیا ارزن، منشم که به شما فی ما سبق گفتیم اطلاق داره. هر کی بیاد، مؤمن و کافر و مشرک و کتابی و مسلمان و سنی و شیعه و هر که بیاد، من اطلاق داره، قیدی نداره، مقیده به مسلمان نیست. کافر آقای زفر آمده عرض موات را احیا کرده، خب مالک میشه. ظهور این روایات در جنبمون که تعدادش هم زیاده، ظهور این روایات را ما کنار هم بگذاریم، دلالت بر ملکیت میکنه به این که عملیه احیا مملک است. و لذا مشهور آقایون فقهای مسلمین در جمیع اعصار و امصار فتواشون همین است که احیا مملک است. مستند فتواشون این سه تا دلیل قبلی نیست که برای شما گفتم، مستند فتواشون این نصوصه، این روایات و نصوص متواتره اجمالی ازش یه ظهوری میگیرن، میگن ظهور این روایات در مملکیت احیاست که عملیه احیا مملک است و محیی مالک عرض مواتی میشود که اون رو احیا کرده و این ظهور قابل انکار نیست. اینا ادله قول اول. ادله قول دوم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد
و آله.